أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از جلسه 53 قطره ای از دریای معارف رضوی سلام الله علیه. اگر خاطر شریف بزرگواران باشه، ما در جلسه قبل نکته 56 از نکته های رضوی رو که عرض کردیم یه تذکری راجبش دادیم با این عنوان که اگه خاطرتون باشه یا جزوتون رو همراه داشته باشیم که داریم انشالله، گفتیم در تعابیر حضرت بود که قضا رو برای خانومها فرستادن. به نظر رسید که این میتونه مفهوم بشین باشه که سفره اهل بیت حضرت جدای از سفره بیرونی در واقع خانه امام رضا علیه السلام باشه. عرض کردیم که معلوم نیست این واجب باشه که حتما این اتفاق بیفته، بلکه اگر تفحص بکنیم ممکنه جوابهایی در ذیلش پیدا کنیم. یکی از جوابهایی که پیدا کردیم در ذیلش که در واقع نوعی استفتا شده بود، من خدمت شما نخوندم، نه یادتون نمیاد، که به نقل از 3 از آقایون صاحب رساله یه همچین جمله آمده بود که آقای صافی، آقای وحید و آقای سیستانی اینجوری گفتند درباره همسفره بودن با نامحرم. فرمودن اگر کلمات مفسد انگیز رد و بدل نشود و از نگاه های حرام خودداری گردد و نیز ترس افتادن به گناه در کار نباشد اشکالی ندارد. اگر کلمات مفسد انگیز رد و بدل نشود، ما فکر کردم اینو خوندم براتون، گذاشته بود، از نگاه های حرام خودداری گردد و نیز ترس افتادن به گناه در کار نباشد اشکالی ندارد. خب حالا این توضیح رو عرض بکنم که بعضی از مجالس چه درش چنین خطاهایی صورت بگیره چه صورت نگیره میشه مجلس گناه، مثل مجلسی که مجلس شراب باشه، مجلس غیبت، مجلس اهانت به امام معصوم، مجلس قنا و شطرنج. اینا حالا بعضیاشو افرادی احتیاط واجب میکنن، بعضیاشم نه. مثلا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای وحید مجلس قنا رو یا فتوا میدن یا احتیاط واجب میکنن که اصلا صرف حضورش معصیت، حالا معصیت جانبی دیگه انجام بشود یا نشود. ولی مثلا اگر اشتباه نکنم فکر کنم آقای سیستانی مثلا میگن نه، اون صرف مجلس گناه نیست، اگر شما توجه به اون مثلا نداشته باشین اون خودش مجلس گناه نمیشه، مگه اینکه تبعاتی داشته باشه. تبعاتش مثل چی؟ مثل اینکه میگن آقای فلانی هم دیگه نشسته دیگه، وقتی شما نشستی مثلا نشان دهنده مجوز باشه. چیه؟ بله، یه جوری مجوزشه. یا یه خانومی مثلا حضورش تایید کننده باشه. پس یه تفاوتی اینجا وجود داره بین مجلس گناه با موقعیت گناه. یعنی این سفره سفره گناه نیست مگر اینکه درش گناهان این گونه رخ بده. حالا یه موقع ممکنه بگن که چه میدونم آیت الله عظمای فلان یا حاج خانم مدرس فلان اگه سر این سفره بشینه مجوزه، اون دوباره میشه یه حاشیه‌ای، مثلا ایشون نشسته و اون طرف هم دختر پسرها میگن و میخندن و مثلا یه همچی وضعیه، خب این میتونه مجوز باشه که وقت اونجا یه ایراد ثانوی پیدا میکنه، اصل اون سفره سفره معصیت نیست. باز به حسب تجربه عرض میکنم اگر بزرگواران یه وقت یه جایی دعوت شدن که پیشبینی نبود، حالا اونجا موقعیت لزومن موقعیت معصیت آشکار نیست، ولی بالاخره آدم میبینه خیلی اوضاع ناجوره، بالاخره باید یه جوری در چهرهش، در رفتارش، در سلوکش باید این نمایان بشه، این در واقع حالا یا بگیم نهی از منکر یا بگیم ابراز بیزاری از موقعیتی که درش هست، که حالا اگه بخوام خاطره بگم وقت بعد میره به حاشیه. بر اساس این صحبت که ما توی اون جلسه گفتیم اگر جایز نبود، بالاخره شما ممکنه کسی باشه در جمع ما از فرد دیگری تقلید بکنه و مثلا فتوای دیگری داشته باشن، اگه گفتن جایز نیست که هیچ، آدم باید وظیفه شرعیشو عمل کنه. اما گفتیم اگر نگفتن جایز نیست، ما یکی از وظایفی که داریم وظایف ارتباط نیکو داشتن با دیگرانه، یعنی ما موظف نیستیم تا کسی به خطا و اشتباهی افتاد سری شمشیر بکشیم، سری تندی کنیم، بدخلقی کنیم. فرض میگیریم این سفره انداختنه ایراد شرعی نداره، فرض میگیریم طبق این توضیحی که دادن اصل این سفره ایراد نداره، ولی حالا ما دوست نداریم اینجوری باشه، آدم باید یه جوری برخورد بکنه که دیگران رو نسبت به دستورات دینی و اخلاق اسلامی بیزاری ایجاد نکنه. در این راستا من یکی دوتا تذکر، البته تذکر همراه با نقد نویسنده و متن، برای شما عرض میکنم. این تیکر رو من از این کتاب مفاتیح الحیات که ظاهرن خیلی هم در دسترس افراد مختلفی هست و خیلی هم چاپای متعدد شده، و این چاپی که من دارم هم فکر کنم بله کنارش نوشتم که بهار 92 که من چک کردم 123 نوبت این چاپ شده بوده، بهار 92، حالا باز مجدد دیگه چاپ نکردم، چک نکردم، بنابراین خیلی کتاب گسترده است، اختیار هم هست. ولی با اجازتون من همینجوری که مطالب مفیدی رو در ذیل سخنمون ازش عرض میکنم، بعضی جاهاش هم سوال میپرسیم و نویسنده محترم یا کسانی که کتاب رو میخونند. در بخش حقوق همکیشان، حقوق برادران دینی، صفحه 275 این کتاب، نویسنده محترم نوشتن که در جامعه اسلامی جایگاه ارزشی افراد نزد خدا بر اساس لیاقت‌های دینی و ایمانی آنان است و این یک اصل قرآن است. خب فرمودن که بعد امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ مردی که گفته ای امیر مؤمنان مرا از برادران با خبر ساز، فرمودند برادران تو دو دستند. حالا میدونید دیگه اینجا میشود گفت خواهران تو هم دو دستند، به حال تعبیر مشترک، برادران مورد اعتماد و برادران غیر قابل اعتماد. حضرت دارن تقسیم میکنن بین برادران دینی، اما برادران مورد اعتماد همانند دست و بال و خانواده و دارایی آدمی هستند، قابل اعتمادند، مثل دست آدمند، مثل خانواده آدمند، مثل دارایی آدمند. این گونه برادران همچون کبریت احمر کمیابند، کمند، خیلی میگن گشتیم نبود نگرد نیست، کمند، یا خواهران این گونه که واقعا آدم بتونه بهشون اطمینان بکنه. اما برادران غیر قابل اعتماد، همین که از آنان بهره مند میشوی، پیوندت را از آنان مگسل و بیش از این از درون آنان مخواه، همین که آنان با تو خوشرویی و شیرین زبانی میکنن، تو هم در برابر آنان خوشرو و شیرین زبان باش. این جاری، این برادر شوهر، این خانواده همسری، خانواده داماد، این فامیل، اینا جز خواهر برادرای قابل اعتماد ما نیستند. اما حضرت فرمودن همونقدر که با تو خوشرویی میکنن، خوش برخورد میکنن، تو هم با اونا خوش برخورد کن. از افراد نکنیم، نبریم. حالا یه موقع یه جایی استثنایی، من الان راجب استثناها صحبت نمی کنم، دارم راجب عموم رفتار. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم فرمودن هر کس بخوابد در حالی که بدخواه برادر مسلمانش باشد، یعنی بخوابه در حالی که دلش بخواد فلانی زندگیش آتیش بگیره، بخواد زندگیش بپاشه مثلا، خواب و بیداری او مورد خشم خداست تا توبه کند. اینم روایت عجیبی بود. گاهی آدم خیلی از دست یه نفر ناراحته، مثلا میخواد یه اتفاقی مثلا براش بیفته. حضرت فرمودن اگه برادر مسلمان باشه باید آدم خودداری کنه از این نگاه و روحیه. در روایت دیگر وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس در رفتارش با مردم به آنان ستم نکند، یک پس ستم نکنه، دو به اونها دروغ نگه، سه وعده هاش رو تخلف نکنه. این فرد غیبتش حرامه، مروتش کامله و عدالتش ظاهره و باید با وی برادری نمود یا خواهری نمود. سه تا ویژگی حضرت فرمودن. اهل ستم کردن نیز ظلم نمی کنه، دروغ نمی گه و در وعده هاش هم تخلف نمی کنه. پس همش در فضای پیونده. بله، مروتش کامله، عدالتش هم ظاهره. خب حالا ذیل این من با شما هم فکری کنم که بالاخره گاهی ما نقدی از کتابی یا نویسنده‌ای داریم، نه به جهت اینکه اون کتاب رو رد کنیم یا اون نویسنده رو چه میدونم از دین خارج کنیم، نه به جهت اینکه عالمانه مراجعه کنیم به کتاب ها. نویسنده محترم اومدن گفتن در بخش بعدی گفتن لزوم اجتماع مؤمنان. خب آدم منتظر روایاتی ایشون نقل بکنه که نشان دهنده این باشه که مؤمنین با هم اجتماع کنن چقدر خوبه، چقدر خوبه که با هم دیگه صمیمی باشن، گرم باشن، دور هم دیگه باشن. خیلی خوب. اولا ایشون اومده گفته که همگی به ریسمان الهی، پرانتز قرآن و پیامبر، چنگ بزنید. خب آدم باید چی قاعدتا میگفت؟ ریسمان الهی چیست؟ طبق روایات بخوایم بگیم مثلا ریسمان الهی میشود ولایت امیرالمومنین علیه السلام، بخوایم جمع روایات بگیم باید بگیم قرآن و اهل بیت، قرآن و پیامبر اینجا مشکوک. نکته دوم ایشون یه روایت آورده، ایها الناس علیکم بالجماعه و ایاکم والفرقه، ای مردم اهل جمع و جماعات باشید و نکنه که تفرقه بینتون باشه. روایت ها کی نقل کرده؟ از پیغمبر. از کدام کتاب؟ از کنز الامال. کنز الامال مار کی بود؟ مار متقی هندی. کنز الامال یه کتاب مار اهل سنته. خب من خواننده که میبینم بالاش نوشته ریسمان الهی، قرآن است و پیامبر، خط بعدم از قول پیغمبر گفته تفرقه نداشته باشید، هر جا دیدید جمعی هستن شما به اونها بپیوندید، معناش چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام تفرقه افکن شده است، چون با جمع نپیوسته، با بقیه بیعت نکرده. دوباره ایشون ادامه داده، یه روایت دیگه آورده که من بالاش نوشتم آقای جوادی این روایت زیبایی است اما لزوم اجتماع مؤمنان را از کجای آن استخراج فرمودید؟ از قول حضرت علیه السلام فرمودند بر برادران مؤمن خود بیفزایید، دوست مؤمنتون رو زیاد کنید، زیرا هر مؤمنی یک دعای مستجاب دارد. و فرمودند برادران مؤمن خیش را افزایش دهید، زیرا برای هر مؤمنی شفاعتی است. بالاخره آقای شفیعی یه جور ما رو دعا میکنه، آقای حسینی یه جور دعا میکنه، ما یه جور، هر کسی از دیگری شفاعتی میکنه انشاءالله. و فرمود برادران مؤمن را افزایش دهید، چرا که نزد خدا برای ایشان حقی است که در روز قیامت با آن پاداش آنان را میدهد. شما از کجای این گرفتین که باید مؤمنین دور هم دیگه جمع بشن؟ ما نگی نباید جمع بشن ها. اما این روایت هم ذیل همون ریسمان الهی و ذیل همون عدم تفرقه آوردن. من خیلی متوجه نمیشم که یعنی چی. بعد ایشون اومده باز برکات اجتماع مؤمنین رو گفته. دوباره بر من سوال شده، من سوالاتم رو بر شما طرح کنم، شما راهنمایی کنید. وجود مقدس ما باقر علیه السلام فرمودن گرد هم آیید و با هم گفتگو کنید که فرشتگان شما را احاطه می کنند، خدا رحمت کند هر کسی که امر ما را زنده می کند. از این روایت من اینجور میفهمم که اگر شما برای احیای امر ما دور هم جمع بشید، فرشتگان شما را احاطه میکنن و رحمت خدا شامل حال شما میشه. کی گفته اگر مثلا جمع بشید با هم دیگه جوک بگید حتما فرشتگان دعاتون میکنن؟ نمیگیم با هم جمع نشیم، خوشو بش نکنیم، اونم اگر بین مؤمنین توددی حاصل بشه خدا دوست داره. اما اینکه از این چه نکاتی رو برداشت میکنه، اینجا محور سخن احیای امر اهل بیته، یعنی این کاری که الان شما دارید میکنید. ما الان دور هم جمع شدیم، احیای امر اهل بیت علیهم السلام است. به همین جهت در روایت داره پیغمبر هر مجلسی که می نشستند و بلند می شدن 25 مرتبه استغفار میکردن. پیغمبر خدا که نه اهل لهو است نه اهل هرزگویی است، هر مرتبه می نشسته بلند می شده در یه جمع 25 مرتبه استغفار می کرده. این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر اون جلسه در مسیر احیای امر خدا باشه یه فضایی، اگر همین جوری به عبث بگذره استغفار داره. پس ما الان سخنمون این است، یادتون باشه اصل حرف کجا بود؟ اصل حرف اینجاست که تلخی نکنید، تلخ کامی نکنید، خوشرویی داشته باشید. در یه دعایی بود یه زمانی فکر میکنم از حفظ کرده بودم، خلقنی به اخلاقه، تو دعای قنوت میشه خوند درباره امام زمان علیه السلام، خدایا من رو به خلق امام زمان زیور بده. خب یا از خدا بخواد دادن بهش حسن معاشرت بده. بعضی از افرادی خوده تلخن، خدا بهشون حسن معاشرت بده، خود شیرینی بهشون بده. این دعاها که جای خودش، انس با برادران مؤمن و خواهر ایمانی که جای خودش، اصلا ما سخنمون از اینجا آغاز شد. اما در ذیل اون گفتیم ببینید اگه بخواید یه پله بیایم جلوتر، صرف دور هم نشینی ها آدم رو به جایی نمیرسونه. صرف دور هم نشینی ها احیای امر اهل بیت نیست. خوبه خوشو بش کردیم، خدای نکرده معصیت نبوده انشالله، اما اگر بخوام احیای امر اهل بیت صورت بگیره، باید کم کم بعضی از نشست و برخواست ها توش یه روایت هم بیاد، توش یه سوال اعتقادی هم بیاد، توش یک قصه قشنگ هم بیاد، توش یه ماجرایی هم نقل بشه. یه فیلمی من از قدیم داشتم نگاه میکردم، دیدم مثلا جمع خانوادگیمون نشستیم سر یه سفره، نصف اهل اون سفره به رحمت خدا رفتن، منم جوون بودم اون موقع، جوون تر بودم یعنی، همین یه تیکه فیلمه یکی از عموهای ما داره یه حدیثی میخونه و بقیه هم وسط سفره دارن هی میگن و میخندن و یعنی هی با ایشون در تعاملن، ایشون قصه زیاد مثلا تعریف میکن. این سفره، سفره احیای امر اهل بیت. یه کاستی بود مال مرحوم مادر بزرگ ما، خدا رحمت شو کنه، خیلی سال پیش برمه خدا رفتن، یه نفری همت کرده میخواست صدای ایشون رو ضبط کنه. مثلا به جایی که احوال پرسی بکنه از ایشون، ایشون یه حدیث مفصلی راجع فضیلت صلوات گفته، خونده و ذکر کرده، یعنی یه دونه صدا از ایشون باقی مانده، اونم روایت فضیلت صلوات. اینا زرنگی های اوناست، زرنگی های اوناست. عموی ما به رحمت خدا رفت، تمام شد، ولی زرنگیش اینه که این سفره رو با خودش برده، احیای امر اهل بیت. اما این احیای امر اهل بیت با تلخی و تلخ کامی نمیشه، بالاخره باید دادم توش یه دونه آبلی هم بره، باید نمیدونم یه گشتی هم بزنه، یه دوتا تفریح هم کنارش بذاره، یه مهمونی هم بده، یه سفره‌ای هم بندازه. بعضی خانوما چه میدونم ممکنه شوهرانشون متهم کنن اونها رو به اینکه بیشتر مهمونی ها مهمونی های فامیلی ها خودته، حالا یه بارم میخواد فامیلی شوهرش رو دعوت بکنه، مثلا دم در جزوه پخش کنه و نوار بذاره و سخنران دعوت کنه، قوام تلخشون میشه. ولی بالاخره باید یه خورده دور و برش رو گرم کنه. به هر حال اگر من این سوالاتی که به ذهنم رسید راجع به نوشته این کتاب یه وقت جوابی براش داشتین بفرمایید. من صفحه‌شم اعلام کردم، عنوان کتابم گفتم، و چون خیلی کتابم گسترده پخش شده، من اصلا تعجب کردم از اینکه چرا این کم دقتی درش شده. ریسمان الهی، قرآن و پیامبر، خب فرقش چی شد پس با تشیع؟ بالاخره یک عالم شیعی این کتاب رو نوشته، باید یه جایی این خودش رو نشون بده. به هر حال حالا ایشالا جاهای دیگرش نشون داده شده، اینجاش یه خورده بر ما گران آمد. اگر درباره این مسئله و این نکته‌ای که عرض کردم و اون نکته شرعی که پرسیده بودیم و جواب عرض کردم خدمتتون، نکته سوالی بحثی هست بفرمایید. خب با ذکر یک صلوات میریم سراغ برنامه بعدیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب جناب آقای قاسمی زحمت بکشین توی کانال سوال و جوابهایی رو که داشتیم بیارین، سوال یک را بخوانید، جوابهای زیلش هم دونه دونه بخوانید، بعد ما با همدیگه بررسیش میکنیم. سوال یک چی بود؟
چه لزومی دارد اهل بیت همین فرمود؟
بله
علیه السلام، چنین مسائل سخت و پیچیده‌ای رو برای ما بیان فرمودند که ما برای فهم و درک آنها به زحمت بیاییم.
در ذیل بحثی که داشتیم درباره مشیت و اراده و اینها گفتیم چه لزومی داشته که اهل بیت علیهم السلام این مطالب رو بیان کنن که ما اینقدر به زحمت بیفتیم. پاسخ یک رو بگید، پاسخ بزرگواران رو بخونید ببینیم.
به نظر حقیر اهل بیت امانتداران اسرار و معارف الهی هستند.
خب.
و عالم رو به سمت خدا پیش میبرند. بنابراین اگر ما در این راه فهم معارف اهل بیت تلاش نکنیم و خودمان را در معرض نسیم علوم اهل بیت قرار ندهیم، ناخواسته در مسیر شیطان و رضایت و زندگی شیطان قرار میگیریم و حرکت میکنیم. اصلا فکر میکنم ما برای فهم و درک بخشی از معارف اهل بیت دعوت و سفارش شدیم و به نظر من فهم و درک بخشی از معارف اهل بیت هم به طهارت قلب و نفس ما برمیگرده. خلاصه ما باید به هر طریقی شده خودمون رو بر سر سفره معارف اهل بیت بنشانیم تا راه سعادت را پیدا کنیم و نجات یابیم.
خب این جواب از این منظر که ما چه وظیفه‌ای داریم درسته، اما از این منظر که چرا اهل بیت مطالب سخت فرمودن، من خیلی در این پاسخ جواب اینو پیدا نکردم، مگر اینکه من نقصی در درک داشته باشم. بقیه چی فهمیدن از این پاسخ؟ یا حتی بزرگواری که خودشون نوشتن چی فهمیدن از این؟ متوجه سوال هستین دیگه؟ ما میگیم خب باش این وظیفه ما، ولی بعضی فرمایشات که اهل بیت دارن فرمایشات دشواریه، صعبه. چرا اونا رو فرمودن؟ حالا اونا نمیگفتن چطور میشه؟ حالا نوشتن جواب رو
جواب باشه که اون کسی که پوینده است به طالبه بره دنبالش و اون معنی واقعی و یعنی مفهوم رو درک بکنه.
حالا بزنین جوابایی که نوشتن رو بگیم. جواب بعدی چیه؟
اگر به عنوان مصداق مسائل سخت مشیت، اراده و قضا و قدر رو در نظر بگیریم، چه بسا علت آن این باشد که انسان در زندگی روزمره خود دائم با یک سری اتفاقات و حوادث رو در رو می‌شود که علت رخ داده آن را به شانس یا جبر اطلاق می‌کند. حال ائمه اصل علت رو بیان میکنند، هرچند درک آن سخت باشد. به عبارتی میتوان گفت سوالاتی است که مطرح است برای انسان و یا هر کس، هر کس بنابر شیوه تفکر خود درست یا نادرست بدانها پاسخ میدهند و بدون راهنما به اصل پاسخ دست نخواهد یافت. لذا ائمه معصومین ما را به اصل مسئله راهبری مینمایند تا به بیراهه نرویم و مسائل مطرح شده توسط ایشان نیاز انسان رو برطرف می سازه.
خوبه، یعنی جوابهایی رو فرموده اند حتی اگه دشواره، به خاطر اینکه افراد توی مسائل گیر میکنن. به هر حال اصل جواب صحیح باقی است و هست، حالا هر کسی میتونه تلاش کنه اونو به دست بیار دیگه. بله.
در بین احادیث فراونی که از معصومان علیه السلام نقل شده روایاتی وجود دارد که فهم آن برای همه امکان پذیر نیست و فقط افراد خاصی توانایی تحمل و فهم آن را دارد. خود اهل بیت نیز به این مسئله اشاره کردند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید احادیث ما بسیار سخت و طاقت فرساست و فقط فرشته مقرب یا پیامبری مرسل یا بنده که خدا قلبش را بر ایمان آزمایش کرده یا شهری که قلعه محکم و نفوذناپذیری داشته باشد توانایی تحمل آن را خواهد داشت. راوی گوید از امام درباره شهر دارای قلعه سوال کردم که چیست؟ آن حضرت فرمود دلی که پریشان و آشفته نباشد. از این روایت مشخص می شود که فهم این دست روایات مستلزم داشتن ایمان کامل و طهارت باطن است. بنابراین می توان گفت که راه فهم این روایات که تعدادشان زیاد هم نیست بسته نیست، چرا که انسان مؤمن می تواند با عمل به دستورات الهی خود را به درجه برساند که فهم این روایات برایش میسر شود. همانطور که در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که فرمودند هر کس به آنچه که میداند عمل کند، چیزهایی را که نمیداند خدا به او یاد خواهد داد. بدین ترتیب هرچه ایمان و ارتباط قلبی انسان افزایش یابد، فهم و درک بیشتری خواهد یافت.
خیلی جواب کامل خوبی است که مستند به روایت، منتها باز این سواله که این بخش ما بود دوباره. یعنی اگر کسی در مسیر معرفت قرار بگیره، از خدام طلب بکنه، خدا به شنایت میکنه، قلب پاکم داشته باشه، خب حتما سرعتش بیشتره. ولی اینکه آیا لزومی داشته اهل بیت آنها را بفرمایند، باز از این جواب من خیلی این تیکش رو متوجه نشدم. اگر اشارم کردن باید بر من روشن تر میشه. دیگه چه جوابی فرمودن؟
مطالب و علوم اهل بیت سخت و پیچیده است، به این دلیل که غالبا عده‌ای که با تلاش و کوشش فراوان و توسل به خود اهل بیت سعی در تفقه در علوم الهی دارند درک کنند.
خب حالا اگه سهل باشه و همه متوجه بشن چه ایراد داره؟
استاد درست.
بله.
من فکر می‌کنم این مثل سوال تشریحیه که باید موضوع بفهمه در روش جواب بده. این قرار باشه هم مثل دو بزن بگلو نمیشه. باید خود در روش کرد و کاش باشه تا فارس باشه و بخواد اما به زحمت میفتن تا بینن اسب گوهر چقدره. بابایی براوشن هم چی در دسترس باشی که خب مثلا شو یه سوال تر میکنیم، باید فکر کنیم جواب کنیم. اما تبایی همچه غلطه، یه مسئله بچه همیشه حتی جوابه، ولی این باید توسط کسایی که دانا این کار هستن به بیشیابی بشه. باید حالا کسایی که خواستار مثلا بیشیش هستن این بیاد مثلا اون بخش
تلاش کنن،
تلاش کنن اون تحرک ایجاد کنن که اینجوری نمیشه اصلا جامعه هست سست میشه میخواد
یه نوع تلاش علمیه.
این باعث پیشرفت میشه، مثلا فقه مثلا هرچه زمان جلو تنگیره این فقه هم باید باش جلو بره. اگر باشه مثلا خیلی راحت باشه خب اون احساس کنن پیشرفت توی زمین حاصل داری، چون همه چیز تو این کلام گسترده است، خیلی مثلا شاخه خیلی گسترده.
این میتونه یه پاسخ کارت کرد گرایانه باشه که باعث میشود این مدلی افراد فعالتر عمل کنند. شما هم جوابتو بگو.
اونقدری که الان متوجه شدم خیلی موضوع که مثلا گسترده تر از این حرف هستم که علمی هست اگه اشتباه میکنم هرمنوتیک که اصلا بخشی از چیزی که الان به ما رسید از مضمون، خب اینها همه جمع شده، معلوم نیست مخاطب مضمون کی بوده. سوالش اگه در حد دکترا بوده خب مضمون هم در حد دکترا جواب بوده. حالا اون سوال و جواب اومده دست منی که هنوز اول ابتدایی هم برای من خیلی سخت میشه فهمش. یه مقدار به نظرم از این جهت باید دسته‌بندی کرد و سرایی که مخاطب مضمون کی بوده تقصیدش اون نکتر توضیح. یه نکته دیگه هم که به نظرم هست اینه که بازم همینه ولی به یه طور دیگه کلمه مثلا قدر و عقول همه، یعنی لازم نیست همه بفهمن، بعضیا یه سطح بالاتری رو متوجه میشن حضرت به اون مقدار میگه، بعضیا هم نه. ولی الان بازم همه اینا به ما رسیده، به ما اینکه معلوم نیست مخاطب اون سطحی یا نه. ولی خب از یه جنبه دیگه هم بخوام عرض بکنم اینکه یه عملی هم به نظرم بوده تو سخت گفتم.
خانم صابری میشنوین صداشون نمیاد بلند بفهم.
این نکته سوم به نظرم گاهی عمدی بوده برای اینکه هر کسی هم نفهمه، به خاطر اینکه حالا مثلا خیلی شاید دلایل مختلفی داشته باشه، از جمله اینکه چون مقدمات طی نشده یه بدفهمی خیلی شدیدی اتفاق افتاده، شاید به خاطر همین سخت گفته شده که وارد حاشیه نشن. شاید
پاسخ دیگه هم بود آقای قاسمی که بله بفهمید.
وقتی این مسائل را بفهمیم دیدگاهمون نسبت به نظام‌های موجود در جهان هستی تقویت میشه و بهتر میتونیم بفهمیم که علت وقایع و رخدادهای اطرافمون چه چیز هست، چه وقایع کوچک و چه بزرگ و چه چیزی در آنها تأثیر داره. لذا تلاش‌های ما در زندگی را متناسب با این نظامی که اهل بیت علیه السلام معرفی کرده اند تنظیم خواهیم کرد. میشه اینطور گفت که به نظر میرسه با دریافت این قبیل معارف اهل بیت علیه السلام که در این چند جلسه به آنها پرداختیم نتیجتاً این مسائل برامون بهتر جا میفته که اولا خداوند متعال نظام موجود در جهان هستی را چطور قرار داده است، ثانیاً با توجه به این نظام تلاش ما روی چه مسائلی باید معطوف بشه تا مطابق با رضای خداوند متعال باشه و به مسیر سعادت منجر بشه.
دیگه جوابی داری بازم؟
اون نکته ای هم که
بلند بگین صدا بره
علینا بالاصول و علیکم به تفریح هم شاید معنی داشته باشه تو این بحث ما.
نه اون اینجا نیست،
یعنی یه خورده وارد جزئیات نشدن حضرت معصومی شاید.
نه خب جزئیات هم گفتم داری سطح بالا جزئیات هم گفتم. خب یه پاسخی هم من بر این صحبتهایی که داشتیم بیافزایم. دقت کنید الان توی پاسخ ما دو تا هدف داریم، یک هدفمون این است که خودمون الان این جواب رو با هم مرور کنیم، یه هدفمون هم این است که در تبیین بعضی از بحث‌ها برای افراد دیگه ما این ابزار رو هم داشته باشیم. یعنی گاهی اوقات شما تلاش میکنید یه بحثی رو به فرد منتقل بکنید، یکی گوششو میگیره، اون یه وظیفه دیگه داریم، یه کار دیگه باید بکنیم. یه نفر نه متوجه میشه، بعد میگه آقا چرا انقدر مثلا سختش میکنه، خب بگین خوب باش دیگه مثلا، یا این پیچیدگی مباحث اهل بیت علیهم السلام یا این سطح بالا بودنشو توش اون لذتی که شما میبرید و نمیبره. این ابزار و این پاسخ رو هم اضافه میکنه. مطلب این است که یکی از مسائل دینی معرفت امام و ولی خدا و معرفت خود پیامبر علیه الصلوات و السلام و علی آله و جایگاه اهل بیت در نظام هستی. یعنی یکی از بخش‌های دین خود جایگاه حجت خدا در نظام هستیه. در روایت یادتون هست تو مفاتیح همین تعبیر داره که وقتی وجود مقدس امام صلوات های مربوط به اهل بیت رو میفرمودن، بعد وقتی به خودشون رسیدن یه تعبیر جالبی دارن، فرمودن و اگر نبود که ما مأمور بودیم به این که این معارف را به شما منتقل کنیم، من این صلوات به خودم رو نمی گفتم، ولی چون چنین مأموریتی داریم، بدان وقتی خواستی بر من هم صلوات بفرستی این تعبیر رو به کار بر. این تو متن مفاتیح هست، یعنی تو نقل اون روایت. ما گاهی اوقات فقهامون جستجو میکنند انواع کتابها را برای استخراج نکات ریزی راجع به احکام، نجاسات، اعمال، اما اون چه که فقه اکبر است مطالب اعتقادی است. در واقع ما دو فقه داریم، یک فقه اصغر داریم که همون چیزی است که فقها روش کار میکنن سالهای سال، یه فقه اکبری داریم که مدتها به هر دلیلی درش اینجور تفحصها انجام نشده و در واقع اون معرفت بالا نسبت به نظام هستی اون معرفت است که باعث افزایش اعتقاد، باعث بهشتی تر شدن، باعث بالاتر رفتن در رتبه های عالم خلقت می شود. این به معنای سبک شمردن نوع وضو گرفتن نیست. آدم باید یه وضوی بگیره که انشالله مقبوله، انشالله وسواس کنه وضو نگیره، حالا ممکنه دقتش نسبت به اطرافیانش بیشتر باشه. من گاهی عرض میکنم بالاخره جمع متدینین معمولا توی آباب کشی، تو کارهای وضو گرفتن، تو نماز خوندن یه خورده دقتاشون از بقیه بیشتره. خب حالا اونو ما وسواس حساب نمیکنیم. اما اگر همه این دقت ها انجام شد ولی از فقه اکبر چیزی نمیدانستن، پس به یه معنایی اگر بخوایم پاسخها رو بررسی بکنیم، باید بگیم یکی از پاسخهای اصلی به این سوال اینه. سوال چی بود؟ آقا ما در مواجهه با مباحث اعتقادی برمیخوریم با نکاتی که بالاتر از سطح فهم عموم افراده، دستیابی به اون دشواره. چرا اهل بیت انقدر مطالب پیچیده رو فهمودن؟ مطالب ساده رو میگفتن رد میشدیم. خلاصه پاسخ ما در کنار پاسخهای خوب دیگه که شما میدید اینه که اگر اینها جزو دین باشد که هست، جزو فقه اکبر است، فقه یعنی تفحص عمیق، جزو بخشی است که باید درش تفحص عمیق بشود و اتفاقا اثر معرفتی این مباحث در زندگی دنیوی و اخروی افراد بیشتره. پیامبر و اولیاشون وظیفه دارند حقایق دین رو به مردم بگن، چون حقایق دینی عین دینه، جزء دینه. همونطوری که وظیفه دارن احکام را به مردم بگن، همون چیزی که همونجوری که وظیفه دارن باید و نبایدهای اخلاقی رو به مردم بگن. ولی این مراتب معرفتی هم جزء دینه، اینا جزء عمیق‌ترین بخش‌های دینه، اینا باید برای مردم بیان بشه. چرا بعضیش برای ما سخته؟ برای اینکه ما باهاش انس نداشتیم. چرا بعضیش برای ما سخته؟ برای اینکه ما به فرموش دوستمون مقدماتش رو طی نکردیم. چرا برای ما سخته؟ برای اینکه برای این همت نمی‌کنیم، حوصله‌اش رو نداریم. برای خیلی چیزای دیگه وقت می‌ذاریم، راحته. اگه بخوایم با نگاه ارزشی نگاه بکنیم، اگه کسی شهادتین رو بگه مسلمونه، حتی اگه احکام رو ندانه، ولی اگه یه نفری تمام احکام را بداند و درست عمل بکنه ولی اعتقاداتش لنگ باشه، خوبی پرته. حالا تو روایات که نگاه میکنیم میبینیم ارزش هر عملی را وابسته به معرفتش کرده. زیارت حضرت فاطمه معصومه رو وابسته به معرفت کردن، زیارت علی ابن موسی رضا رو وابسته به مراتب معرفت کردن، زیارت سید الشهدا رو وابسته به مراتب معرفت کردن، دو رکعت نماز خوندن رو وابسته به مراتب معرفت کردن. گفتن دو رکعت نماز عالم در مقابل دو رکعت نماز جاهل، یا این رکعت نماز جاهل. چرا؟ چون این معرفت بالاتری داره. فرض میگیریم احکام هر دوش درسته، هر دوشون هم درست وضو میگیرن، و به یه عبارتی باید تو این فضا غور نمود، باید آدم خودشو وارد فضای معرفتی بکنه. نه اینکه اگه وارد فضای معرفتی کرد از احکام و اخلاق و دیگر امور جاری زندگیش بمانه، نه، ولی اگر میخواد این ذکری که میگوید ارزش بالاتری و اثر بالاتری در نظام خلقت داشته باشه، باید معرفت بره بالاتر. پس بین صلوات های ما به میزان تفاوت معرفتمون تفاوت در اثر گذاری است. اللهم صل علی محمد.
مسئله هست، حالا برای کنجکاوی خودم بپرسم، یعنی همونطوری که مثلا آقای میشه مثلا گفت همونطوری که قرآن که پیامبر نازل میشه، خب از اون مراتب خیلی سخت و آسان میشه که پیامبر نازل میشه، همونطور هم مثلا این احکام دستورات احادیثی که امام نقل میکنن، این آسان شده مثلا اون مراتب بالاتره.
بعضیاشو میشه اینو گفت، یعنی میشود گفت بعضیاش اصلا در حد فهم ما نیست، اصلا بر ما نگفتن، بعضیاش هم گفتن نپرسیم، مثلا این ردیت درک شما نیست. ولی این که آسان شده است به این معنی نیست که یه چیزی غیر از اون حقیقته. ممکنه بله، گاهی ممکنه به زبان ساده تری فهموده باشن، برای که ولی بعضیاش هم نه، با همون زبان دشوار گفتند، مخاطبم یه نفر فهمیده بقیه هم نفهمیدن. الان هم اگر کسی بخواد بفهمه باید تلاش کنه، تفحص کنه و بفهمه. منتها حواستون باشه اینجا یک پرانتزی باز بکنیم. یکی از راههایی که، یعنی یکی از اصلی ترین راههای کسانی که عرفان مسلکند به کسانی که اهل روایتند، این است که سریع اونها رو متهم به نفهمی میکنه. حرف غیر منطبق با شرع و شریعت میزنند، بعد اگر شما بگی آقا این نمیخونه با روایت، میگه آه شما نمیفهمی، شما این میفهمیدین اینجوری حرف نمیزدی. پس اگر کسی اومد گفت نه من یه چیزی دیگه میفهمم که دیگه شما نمیفهمین، سوال اصلی ما این است که آیا این سخن با متن قرآن و روایت تعارض داره یا نداره؟ اگر تعارض نداره، آیا بر اساس روایت اهل بیت ما میتونیم اینجوری حرف بزنیم یا نه؟ اگه تعارض داره که هیچی، اگه تعارض نداره اصلا ما میتونیم بر اساس روایت اهل بیت این توضیحو بدیم؟ یا نه باید صبر کنیم، کار ما نیست، من چنین درکی ندارم. ولی شما نگاه میکنید در عرفان توضیحی میدهد یا در فلسفه توضیحی میدهد که اصلا با متن روایت، با متن قرآن نمیخونه. بعد شما وقتی اعتراض میکنید میگه خب شما نمیفهمید. این خیلی متداوله، خیلی متداوله. همین الان اگه یه نفر بیاد اینجا بشینه، ما اگه دو تا دونه جمله تعرض‌آمیز مثلا به عرفان یا فلسفه، میگه آقا شما بخشید شما فلسفه خوندی یا پلوکی خوندی، نه من باید استاد تو بدانم. اگه استادت رو ندانم پس تو حتما نمیفهمی. نه اینجوری نیست، ما میفهمیم متن روایت و متن قرآن با ادعاهای عرفانی و فلسفی نمیخونه. وقتی اینو میفهمیم دیگه بحثی نداره. که این پرانتز رو داشته باشید، چون متهم کردن به نافهمی خیلی متداوله. مثلا فرض بفرمایید یه دختر عمویی داریم در فلان کلاس شرکت کرده، یه ذکری هم میگه و مثلا با گفتن این ذکره چه میدونم اتفاقا انگشتر گم شده شما رو هم پیدا میکنه. بعد به شما برمیگرده میگه شما چون در ظواهر دین مانده ای چنین مراتبی رو نداری، از این پرده های نماز و نمیدونم ذکر و سجده و قبله و مهر و اینا بیا بیرون تا بتوانی دسترسی به یک عالم بالاتری پیدا کنی. ما هم زودی گول میخوریم، میگه خب اگر راست نمیگو پس چجوری انگشتر ما رو پیدا کرد؟ شل میشی. هیچ طریقتی نیست که حق باشه و با متن شریعت نخوانه. طریقت یعنی راه‌ها و روش‌ها. هر روشی در عالم خلقت هر ادعایی بکنه اگه با متن شریعت یعنی با باید و نباید دین نخونه بیراه است. حتی اگر باعث بشه کفش کسی جلو پاش شف بشه، حتی اگه باعث بشه کسی الان بفهمه که فلان انگشتر کجاست. وقت این دیگه سادگی ماست که گاهی پولایی یا یک تواضعهایی یا یک زندگیهایی رو آشفته میکنیم به خاطر اینکه مثلا بفهمیم که نه دقیقا ماشینمون الان کجاست وقتی دوز برده. بعد میریم به آدمهایی متوسل میشیم، دین و دیانت و اعتقاداتمون رو ذبح میکنیم برای اینکه بفهمیم فلان ماشین کجاست یا فلان سکه کجا شد افتاده. این دیگه اشتباه ماست، جهل ماست، اون دانش او نیست. پس این جمله رو تکرار میکنن خانم خورسند، هر طریقتی که
هر طریقتی که
بخوام کلمه شما رو اضافه کنیم میتونیم بگیم هر طریقتی که ادعای حقیقت میکنه اگه با متن شریعت نخونه بیراه است. درست آقا؟ تایید میفرمایی؟ خب الحمدلله. بریم سوال دومی که جناب آقای قاسمی شما یادداشت کردین و گذاشتین. بفرمایید.
در حال حاضر ما در مقابل تبلیغات وهابیت چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم؟
بله. الان این سوال رو بر مبنای یه اطلاعاتی دادیم. یعنی گفتیم مثلا فرض کنید وهابیان این گونه چاپ میکنن، این گونه تبلیغ میکنن، این گونه تبلیغ میکنن. ما به عنوان یه خانم خانه‌دار خیلی مؤدب، منظم، همسردار، بی همسر، ما الان چیکار میتونیم بکنیم؟ به عنوان یه آقای کارمند، فعال، گرفتار مسائل اقتصادی، بدون گرفتاری، ما الان چیکار میتونیم بکنیم؟ بفهمید جواب.
با احترام لازم است به مانند خود ایشان مقابله به مثل نماییم تا علم و آگاهی مردم ارتقا یابد و به سهولت اعتقادات خود را کنار نگذارد یا برایشان شبهه ایجاد نشود. هرچند که در عامه مردم کمتر علاقه به مطالعه دارند.
خب بقیهش هم بگین ببینیم عملیاتی چی در میاد. این که فهمودن ما یه کاری بکنیم. خب بعد آخرش هم یه جمله تأسف‌آمیزی آمد که خب مردم مطالعه نمی‌کنن. خب بقیهشو بگیم.
با توجه به اینکه تبلیغ با فکر و فرهنگ و روح و روان جامعه در ارتباط است، پس ابزار آن هم باید فرهنگی و فکری باشد.
خب،
ولی بسته به موقعیت و شرایط و مکان از ابزارهای دیگری هم میشود استفاده کرد. و فکر میکنم ما باید اول روشهایی که ما باید اول روشهای کمرنگ کردن اعتقادات دینی مردم توسط دشمن را پیدا کنیم که خیلی دقیق و ظریف و حساب شده است و از همان مسیری که دشمن داره لطمه میزنه وارد شویم و سعی کنیم با ابزار و شیوه های تبلیغاتی گوناگون ما هم دین خدا را تبلیغ و گسترش دهیم. به عنوان مثال،
مثالش الان برای ما مهمه که دقیقا بدونیم چیکار میتونیم بکنیم.
یک، از طریق رسانه ها مثل ساخت فیلم ها و سریال ها و مستندهایی که از نظر محتوایی فنی باشد. دو، تشکیل گروه هایی در دنیای حقیقی و مجازی برای گفتگو، بحث و تبادل نظر بین جوان ها در زمینه تبلیغ دین. سه، از طریق نگارش و نویسندگی و پخش جزوات و کتاب‌های در زمینه تبلیغ دین.
خب بذاریم ما دونه دونه از اون اولش که شما میگین با همدیگه بررسی کنیم ببینیم. شماره یکشو که فرمودن، الان کسی در جمع ما کارگردان هست؟ مستندساز داریم؟ الان خواهم ببینیم در دسترس چیه؟
من میشناسم، این مثالی که توی زمینه بتونم بگم چیزی که خیلی ملموسه همین فیلم پیامبر است که ساخته شده.
خب
با فیلم قبلی پیامبر که حالا توسط هالیوود ساخته شد متفاوته لحاظ خدمتتون عرض شود که حالا اون آموزه‌های دینی که الان ایشون داشتن تو زمان کودکیشون بیشتر حالا یه سیری داشت که سمت خودشون تبلیغات داشتن. این یعنی برخورده حالا یهودی ها و اینجوری بگم که حالا این یه تأثیر خیلی بهتری داشت تو جلب جامعه، خیلی بازخورد مثبت داشت حالا تبلیغاتشون. نمونه است، حالا خیلی بیشتر از این رو باید کار کرد.
من حتی ندیدم و نمیتونم مقایسه بکنم، ولی الان عرض من اینه. ببینید گاهی اوقات یه بار برای بعضی دوستان مثال زدم، گفتم من این زمان می‌خواستم مثلا شبکه ماهواره‌ای بزنم، هنوزم دوست دارم، اما اگه اینو بنویسم الان به عنوان یه کار، خب الان کاریست که لااقل تا فردا پس فردا که نمیشه. که دنبال این هستیم که الان چه کاریه که ما میتونیم الان انجام بدیم. شما اگه بگی آقا من یه مستندسازی میشناسم که این هر چقدر بهش پول بدن در هر موضوعی میسازد و ما مثلا 5 تا رفیقیم، ما هر کدوم این میلیون میذاریم رو هم دیگه و اون آدم رو وامی داریم که مستندی یا فیلمی یا چیزی در این زمینه بسازد که خود اون فیلم و مستنده توش معصیت نباشد. خب ما رفتیم دنبال این کار. من میگم این یه کار آقای حسینی راست میگه رفت. خب دیگه حالا محتواش همین تو همین فضایی که مد نظر منظورمونه، یعنی او کارهای اجراییش انجام میدهد، هزینهش هم ما تامین میکنیم، میریم جلو مثلا اونی که میخوام به دست میاد. ولی اگر گفتیم خوب است که ما در برابر اونها این مقدار چیز داشته باشیم، میگم منم خیلی دوست دارم، ولی خب الان نداریم که، الان چیکار کنیم؟ ارزم اینه. نکته دومی که فرمودین چیه؟ من حالا نوشتم اینجا مستندسازی، ولی عملا پاسخ همینه. ممکن است یه نفری از همینجا بره دنبال این کار، خوشحال میشه. بله. دو،
تشکیل گروه هایی در دنیای حقیقی و مجازی برای گفتگو، بحث و تبادل نظر بین جوان ها در زمینه تبلیغ دین.
خب تشکیل گروه، من از مجازی شروع میکنم. تشکیل گروه مجازی معمولاً کسی را قانع نمی کند. یعنی تو پاسخهای مجازی نه شما میتونی مبسوط بحث کنی، نه طرف مقابل آمده جواب بگیره. امروزی شبه رو بر شما میفرسته، فردای شبه دیگه به دستش برسه، اونو میفرسته تو گروه. اتفاقا شما یه گروه تشکیل میدی، اعتقاد دارم شل میکنی، جوابم نمیتونی بدی، مگر اینکه بچه ها رو بذاری رو گاز بشینی فقط پای گوشی. کاری که بعضی از خانم ها احساس وظیفه میکردن و انجام میدن و اینا. آقایون ها البته ممکنه، ولی آقایون جواب نمیدن، بیشتر شوهر رو میخونن، اعتقاداتشون رو تضعیف میکنن، ولی خانم ها چون میخوان جواب بدن نمیتونن. پس تشکیل گروه مجازی کمکی نمیکنه. حالا دیگه وارد مسائل خانوادگی نمیشیم، ولی بر ممکن مشکلاتی هم ایجاد. میام سراغ تشکیل گروه حقیقی. اولا بعضی از بزرگوارانی که در سابق ما در همین مجموعه یا مجموعه های دیگه خدمتشون بودیم، من یه تجربه ای رو میگم آقای مهندس شفیعی اثبات کنن رد کنن، آقای عراقیان اثبات کنن یا رد کنن. ما چند مرتبه درخواست کردیم، گفتیم آقا هر کسی جلسه میاد یه نفر با خودش بیاره. درست آقای شفیعی؟ فکر میکنم با آقای شفیعی اصلا زنگ زدن، فکر میکنم اینجور یادمه که آقای شفیعی دیگه برای این دوره جدید داری ثبت نام میکنی دیگه، خودتو خانم که من میدونم شما خودتون هدایت شده این دیگه، دوتایی بلند نشین بیاین، یه نفر بعد با خودتون بیارین. گاهی اوقات نرگس خانم با خودشون میارن که یه نفر هم همراهشون باشه. و تشکیل گروه قطعا مطلوبه. یه نقل قولی از آقای قرائتی برای شما بگم. آقای قرائتی خیلی سال پیش یه مصاحبه‌ای کرده بود، شاید بیش از 10 سال باشه، با یه مجله که حالا مثلا افراد خیلی براشون جالب بود که ایشون یک سخنران مذهبی مثلا مانده در صدا و سیماست و بالاخره هنوزم یه عده‌ای داوطلب شنیدن صحبتاش هستن. با ایشون مصاحبه کرده بود. این متن مصاحبه ایشونه، من با ادبیات خودم میگم ولی چیزی غیر از اونی که ایشون گفت نبود. ایشون گفته بود که آقا ما اشتباه کردیم، من فکر میکردم با قرار دادن مخاطب 20 میلیونی 10 میلیونی بیشتر کمتر، فکر میکردم اینگونه میشود جامعه رو اصلاح کرد، اما الان فهمیدم که اینجوری نمیشود تغییر ایجاد کرد. این یه گفتگو. یه فایل تصویری من از ایشون دیدم که اینم فکر میکنم صدا و سیما پخش کرد، توی همین خیابون زمرد ایشون رو دعوت کرده بودن و ایشون داشت سخنرانی میکرد. از بالای منبر برگشت به بانی مجلس گفت آقای فلانی شما برید جوانها و فعالان محلتون فامیلتون رو جمع کنین، هر کدوم به اینا رو 4 تا 5 تا جوان نوجوان تحویلشون بدین. حالا من جمله ایشون رو تکمیل میکنم، 4-5 تا آدم اهل پیدا کنید، چند تا جوان و نوجوان بهشون بدید و اینا کار کنن و اینا کار کنن. این کار تبلیغ. این دوتا نقل از یکی از کسانی که تریبون داره، بعضی آرزوی 10 دقیقه اون تریبون داشتنم مثلا با خودشون به اون دنیا میبرن، این همه سال هم از این تریبون حرفای مختلفی زده، درست، غلط، ایراددار، ناقص، کامل، بالاخره بشر دیگه، معصوم که نیست، گفته است، ولی نتیجه این همه فعالیتش دو تا جمله بود. اگر کسی بگه تشکیل گروه، من میگم اتفاقا نظر شما با یکی از مبلغین مشهور کشور خودمون یکیه. ولی بعد سوالم اینه که چرا نفر دومی، نفر اول میگیم مثلا با نرگس خانم اومدیم، چرا نفر دومی با شما نمیتونه بیاد؟ چرا؟ فرض کنیم آقای قاسمی 20 سال در چنین مجالسی رفت آمد کنن، ولی یه نفر نتونن به اون مجلس اضافه بکنن، ایراد کجاست؟ بخشی از ایراد مال منه، بخشی از ایراد مال او یکیه، بخشی از ایراد مال هیئتمونه، بخشی از ایراد مال جلسه‌مونه، هر چی. خب رفع کنیم، تشکیل گروه بدیم، اب نداره. ولی تشکیل گروه گام یکش اینه که شما بتونید 5 نفر رو جمع کنیم یا 15 نفر رو جمع کنیم. تازه من که گاهی اوقات عرض میکنم، میگم باید 40 نفر قول بدن که حاضر میشوند تا تش 25 نفر بمونه، با فرض اینکه شما یه وقت وسط داستان 1000 تومن به هزینه جلسه اضافه، 1000 تومن اضافه کنید، نصف جلسه می‌ریزید. حالا اینا رو به کمی شوخیه ولی واقعیت، مثلا یهو میگن جا پارک نداره، خب دیگه حالا پس باشه سه تا جلسه بعدی که جا پارک داشت. منظور خانم رجایی جلسه بود، یه دو سه نفر نمی اومدن و گفت بعد چی نمی اومد، گفتن تو نقشه پیدا نکردیم اونجا رو. اینا تازه اون 40 نفری هن که قول دادن منظم میان، متعهدن که هر هفته حاضر بشن، عشق به این مطالبم دارن، فرضم میگیریم، میگن اینجا یه چیزیه که مفیده به دردمون بخوره، تو نقشه پیدا نمیکنن نمیان. فعلا این تشکیل گروه ما داریم ولی با این سوالات و ابهامات. حالا بعد من از شما نظر میخوام که برای تشکیل گروه باید چیکار کنیم. بله بفرمایید.
سوم، از طریق نگارش و نویسندگی و پخش جزوات و کتابهای در زمینه تبلیغ دین.
نگارش رو که جلسه قبل گفتیم، گفتیم خانم ترجیشی ماهی یک کتاب، فکر کنم اینش که یادمه. خانم هدایتی هم گفتیم ماهی چند تا کتاب، نگفتیم شما مثلا ماهی دوتا کتاب. خوبه نگارش رو همین الان بعد از این فرمایشات سوال بپرسیم، بگیم هر کسی از هفته قبل تا الان چند خط نوشته. دو، توزیع کتاب. هیچ اشکالی نداره به عنوان یک فرهنگ خرید، تهیه و توزیع کتاب را در اولویت قرار بدیم. بعضی ها میخوان کادوهای خیلی حسابی بدن، کتابای خیلی حسابی خوب مطلوب هم چاپ شده الحمدلله تو بازار هست، اونا رو تهیه کنن پخش کن، خیلی عالی. خب گام اول پخشه، گام دوم این است که بخوانن. فرض کنید الان ما دو جلسه بعد که تکلیف خواندن یکی از کتابامون مربوط به یه جلسه که تموم شد، گفتیم کتابی که آقای قاسمی توضیح کردن و سرکار خانم تهران چی رو بخونیم با من تکلیف. خب اینجا جلسه است، تو رو دروسی بالاخره میخونیم نمیخونیم، یه اتفاقی میفته. بعد بقیه کتابا چی میشه، چیکار کنیم آدم ها بخونن؟ این هم سؤاله. در بخش توضیح من موافقم. آقای حسینی دیگه تصمیم بگیرم با خانم، هر کی ازدواج کرد، هر کی فرزند به دنیا آمد، هر کی، فقط محصولات و هدایای فرهنگی بدن. گام بعدش هم بعد دادن ورداره ها. حالا چیکار کنیم که آدم ها خودشون هم اهل مطالعه بشن؟ پس من عنوان نکته دوم می نویسم توزیع کتاب، تا بعد باز راجبش صحبت کنیم. تألیف کتابم می نویسیم یا جزء. خب بعد
با مطالعه با روش‌های تبلیغی پیامبر صلوات الله علیه آشنا بشیم و از آن روش‌ها الگو بگیریم.
روش تبلیغ، کی در جمع ما یک کتاب راجع به روش تبلیغ خونده؟ چی بود؟ روش تبلیغ نماز، یعنی اصل تبلیغ بود.
یادم ولی علاوه
بر اون یه چند تا تبلیغ درسته. کلاس بذاریم، فایل صوتی گوش بدین، کتاب راجبش بخونین، قطعا موثره، قطعا موثره. ولی خب روش‌های تبلیغ بعد از محتواست، یعنی اول باید دم محتواه رو یه خورده دستشو پر کنه بعد وارد روش تبلیغ بشه. بنابراین روش تبلیغ به عنوان یک ابزار خوبه. من خودم الان آمادم که 5 جلسه 10 جلسه آنچه که راجع به روش تبلیغ آموختم، نه که بلدم به کار ببرم، نه دانشیشو دارم، در اختیار بگذارم. اگه داوطلبی پیدا کردیم بالای 15 نفر به من بگیم. 5 نفر رو که خودم دارم، با زهرا سادات و سید تهام میشینیم خودم میشیم 3 نفر، سید مشتاورم میاریم میشیم 4 نفر، ما خودمون 4 نفر هستیم، به من نگیم 5 نفر، ولی 15 نفر شما تونستین در خدمتی. بله بعدیش،
از طریق کارهای هنری مثل نقاشی، نمایش، خطاطی و غیره.
الان برای فاطمیه از جمع خانمهای حاضر در جلسه و فامیلاشون یه گروه سرود درست کنیم، یه گروه نمایش درست کنیم، 5 جام بریم برنامه اجرا کنیم. آقایون، حالا صدای آقای تجریشی رو نشیدم هنوز، ولی بالاخره بقیه آقایون ممکنه صوتی داشته باشه، آقایون گروه سرود بچه ها رو را بندازن. میشه نمایش خیلی موثره، نمایشی که آقا شما این نمایش تو مسیر کربلا رو بگین بلند بگین که اون عقب خانم صابری هستن و بشنم خانم صابری.
چون یه ده بودن تو من پیام تبلیغش رو قبلش دیده بودم قبل از اینکه لاتین هربین شروع بشه، برام جالب بود که اونجا چجوری میتونن این برنامه اجرا کنن. یه فضای خیلی بزرگ و نسبتا خوبی گرفته بودن اونجا، سرمایه خوبی هم واقعا خرج کرده بودن چون کار تبلیغی خیلی خوبی کرده بودن، هم پذیرایی خیلی خوبی داشتن، هم از نظر تمیزی جایی که درست کرده بودن، حالا با توجه به استانداردهایی که شاید اونجا باشه، استاندارد نسبتا خوبی داشت، کامپیوترهای خیلی تمیز و مرتبی آماده کرده بودن. این نظر میخوام بگم که کار کردن، فکر کردن، خود نمایششون هم یه نمایشی بود از قدیر شروع کرده بودن تا ماجرای قدیر و بعدش ماجرای سقیفه رو صحنه کشیدن، بعدش آشوره و بعدش هم قیام حضرت رو نمایش گذاشتن. یه مجموعه از نمایش بود و روزه و نوحه بود و روایت، هم به زبان فارسی بود به زبان عربی و انگلیسی هم به نظرم دو LCD نمایش میدادن متناشو. یه کار خیلی خوبی بود و بعدش آخرش هم گفتش که حالا تموم شد اربعین و داریم میریم، ما از همین الان برای فاطمیه کار کنیم که ریشه اقدامات از همون سقیفه شروع شده مشکلات بیشت.
باریکر یه نمایش. خب اینا قطعا از چند ماه قبلش متن آماده کردن، وقت گذاشتن، عمر گذاشتن. الان شما مثال ها، اینا یه خورده شوخیه ولی میخوام شما در جریان این تجربه بحثای تبلیغ قرار بگیرین. الان امروز جمعه است، اگه دوشنبه تعطیل بشه بگیم دوشنبه میخوام یه جلسه اضافه بذاریم، نصفمون نیستیم. یعنی ما در جامعه زندگی میکنیم که اینا اولویتمون نیست. وقتی اولویتمون نیست خب نیست دیگه. ولی باز من مطالبتون نوشتم که به هر حال نقاشی، نقاشی رو چگونه استفاده بکنیم، مثلا چجوری هم نقاشی به عنوان بحث تبلیغ مد نظرشون بود، یا نمایشگاه نقاشی بزنیم مثلا. من تبلیغات اینجوری رو سرش یه نقدی دارم، رد نمی کنم، ولی به نظرم اینها کمی اشباع کاذب ایجاد میکنه و از عمق میکاهد. یعنی الان گستره تبلیغات رو شما بیارید تو فضای علمی و درصد اثرگذاری واقعا خیلی خیلی، یعنی الان تقریبا به صفر رسیده تبلیغات اثرش ها خودش. به این تبلیغات CD نمیدونم اسبابازی ها نمیدونم اینا رو منظورم نیه، اینا رو بچه میبینه میگه دلم میخواد بره میگیره، ولی تبلیغات اینجوری پوستر و اینا مطمئن نیستم. ولی بالاخره یه نفر ممکن کار هنری بکنه، یه عمری مثلا نام امیرالمومنین علیه السلام به شکل‌های مختلف به تصویر در بیاره، افراد بخرن تو خونه هاشون بذارن، هدیه ببرن، بالاخره اینا هم بی اثر نیست. ولی خب کارهای بعدی که فرمودن،
معرفی الگوهای خوب دینی
به منم معرفی کنه بریم خدمتشون. الگوهای دینی، اگر اون کتابی که زهره جان میخونی چیه؟ اسوه هاست اسمش، مجموعه اسوه ها، مثلا کتاب های چی؟ مجموعه اینا که مثلا زندگی بزرگانیست که میتواند به عنوان اسوه باشه، این خوبه. اگه منظورشون ایناست خوبه، داستانی هم هست تو بازار نشر هم هست. ولی اگر فرد منظورشونه نمیدونم، باید فردا رو هر کسی رو حساب کنیم که چجوری و چجوری تأثیر بذاره. مثلا فرض کنید اگر آقای زیابت یادم مؤثریست در یه هیته ای از خونشون تا مسجد میرن، آیا اون منطقه تجریش مثلا تغییر و تحولی پیدا میکنه؟ آدم اصلا همسایه هاشون گاهی اوقات مسجد نمیان نماز بخونن، میزان تأثیر رو نمیدونن. یکی از این دوستان ما که توی همین محل میشینه مثلا سالهاست، میگم من تا حالا پامو توی مثلا فلان مسجد یا حسینیه نزدیک اینجا نذاشتم، ولی امام جماعتش 40 سال مثلا داره میاد اینجا. این وصل کردنه مهمه، الگو کی الگو باشه. خب بعدی
رونق دادن به منابع و مجالس مذهبی و مساجد.
استاد نسبت اون بحث قبلی الان خب یه خواهی چند رنگ شده مثلا برای حضور مردم که مساجد اتباع شد، ما اصلا برای مساجد باید یه خواهی بیتش میدن از خارج از مسجد.
ببین کاری که الان ما میتونیم بکنیم و بگیم، ببین شما ای گفت، میگم اگه شما الان متصدی یک مسجدی بودی،
مسجد زرافخانه، خب الان حالا غیر از این که خودشونن من کارهای فرهنگی هم در کنار حوزه هم تا کنار کارشون میکنم.
نه میدونم، من میگم دارم دنبال کارهای خودمون میگردم، میگم اگه شما الان عضو مسجدی هستی، همه میان بسیج میشیم، میام کمک به شما، شما اونجا رو یه اتفاقی ایجاد کن. ولی اگه ما الان نقشی نداریم، میتونیم به عنوان یه بیانیه مثلا توصیه کنیم مساجد اینجوری بکنن. این الان کار ما نیست، بیانیه است، بیانیه بین المللی هستن بدین همه مساجد دنیا فلان کار کنن. خب نمیکنن که، کی انجام بده؟ کی انجام بده؟ یه نفر الان تو بعضی از مسجدها شما میرین یه نفر نیست این مهرای سیاه شده 30 ساله رو عوض کنه یه مهر نو بذاره جاش، یه نفر نی لامپ طبقه خانوما رو بره یه خود پرنورتر بکنه، این بنده خدای خود اونجا با شادابی نماز بخونن. یعنی در حد یه نفر که یه لامپ عوض کنه نداریم. بعد ما مثلا یه توصیه های اینجوری بکنیم، توصیهش خوبه، من حالا کار عملی توش در بیاریم. بله
سعی کنیم از شعار دادن در امر تبلیغ پرهیز کنیم و با عمل کردن به دستورات دین مشوق دیگران شدیم.
خوبه، ولی شعارم باید داد. الان شما مثلا فرض کنید اگر یه جمله من عرض کنم مفید باشه، ولی خودم آدم بدی هم شما میدونین، بالاخره اون جمله ممکنه به کارتون بیا. خب ولی عمل کرد دینی رو من مینویسم تا بعد روش کار. بله
استفاده از منابع مجازی برای رساندن پیام دین.
فایل های صوتی منظورتون دیگه، فایل های صوتی مناسب، فایل های صوتی مناسب. خب دیگه
از طریق بیان قصه های قرآنی که تقریبا کم همیستن و بسیار تأثیرگذار است، چون دروغ نیست و جاذبه و تنوع داره و مردم رو به فکر کردن وامی داره.
البته قصه های قرآنی همراه با ولایت، قصه قرآنی که یه سنی بنویسه با قصه قرآنی که شیعه بنویسه فهم میکنه. آقای بیازار شیرازی هم کلی کتاب قصه های قرآنی نوشته، ولی توش انحرافات هم داره. دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم کتاب کودک قصه های قرآنی چاپ کرده، توش مزخرفات هم داره. یعنی این که یه نفری کدوم قصه رو بگه، برای چه مخاطبی بگه، کدوم بخششو بگه. بعد مثلا فرض کنیم من داستان حضرت ادریس رو جلسه بعد برای شما گفتم، شما رو خاضع در برابر حضرت ادریس باید بکنه یا شما باید خاضع در برابر خدا و حجت عصر حاضر بکنه؟ یعنی گاهی اوقات انقدر قصه های قرآنی رو قشنگ تعریف میکنم بچه ها همه عاشق حضرت ادریس بشن. عشق حضرت ادریس چه کار میکنه بر ما؟ نمیخوام منکوب کنم یا بگم نه، ولی میخوام بگم در مقایسه با محبت سید الشهدا سلام الله علیه، از قرآن باید برسه در خونه اهل بیت، از ماجرای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل باید برسه به ماجرای امام حسین و حضرت علی اکبر. همین هنر رو بعضی از این طلبه ها بلد نیستن. چرا؟ برای اینکه قصه های قرآنی هاشون رو آقای بیازار شیرازی می نویسه. حالا اسمم ازش بردیم، اد نداره، خطاش به اندازه هست که اسمش هم تو جلسه باید. بله
درباره سوال تبلیغات وهابیت، عیناً با توجه به احادیث ذکر شده معصومان و نحوه نگارش آنان به مانند حضرات معصوم، بلخص امام رضا علیه السلام در مقابله افکار منحرف و نابهنجار روشنگری می نمودن و راه را از بیراه نشان دادن. پایه های سست افکار وهابی با توجه به بیان روایات و احادیث و قرآن همون گونه که توسط برخی از بزرگان صده های اخیر با شاخه های فکری دیگر برملا شده است، ما هم همون گونه عمل نمودیم.
من خیلی نفهمیدم که باید چیکار کنی.
یه ذره فکر میکنم چیز مربوط به اهل بیت تو تمام. من گفتم اماما گفتن برملا شده، اگه برملا شده بود که اینجوری نمیشد. برملا
نه. نه برملا شده مربوط به علمای حاضر.
بعدش که ادامه میدم.
خب حالا شما چیزی متوجهین که دقیقاً باید چیکار کنیم از این تیکه؟
فکر میکنم منظور نویسنده این بودش که علنا باهاشون صحبت کنیم، مذاکره کنیم، تبلیغ اینجوری مثلا راجع به ادعایی که اونا دارن بحث کنیم باهاشون. مثلا از تلزار هم اینجوری گفتن که
آها مناظره مثلا
استاد مناظره وهابی ها زیر باید گذاشتن
یه شاهده ایجاد میکنن ولی خب نه حالا اصلا وارد اون بحث بشیم که اون یه چیز دیگه است که ما در مقابل وهابی ها اصلا باید اثبات کنیم که اول شیعه مسلمانه و جز مسلموناست، چون در اعتقاد وهابیان شیعیان اساساً مسلمان نیستن، اساساً جزء مسلمان ها نیستن.
خدا اهل سنت هم اکثرا این کار نمی کنن، چون دارید به تاریخ کتابی که نوشته شبهای شیعه
شبهای پیشاور
اونم به سختی همچین مثل اتفاق افتاد. من خب الان من را توی صحبت که روحانی همون کردن خب اول که خیلی روحانی همون رو بگاه نمی کنم چون تصاحبهاشون یه محکوم بشن من هم که برجسته هستم یا اونا تفره می رن یا آقایی
برها کار سختیه، ولی حالا فعلا نوشتیم به اون به عنوان یک دیگه. آقای قاسم
مطالبی که در این باره به ذهن بنده رسید را به طور خلاصه در سه قسمت نوع روی کرد، ابزار متناسب با این روی کرد در رسید پیاده سازی این روی کرد از سریع این ابزار عرض کنم. یک نوع روی کرد به نظر بنده عملکرد ما در تبلیغ باید به صورت فعال باشه و نه صرفا منفعلانه، یعنی اینقدر ما به تبلیغ و معرفی تشیع در دنیا بپردازیم که به جای این که صرفاً در مقام پاسخ به شبهات وهابیت باشیم جای ما با آنها عوض بشه و آنها درگیر این بشن که چطور در مقام پاسخ به ما در بیان و اینطوری دیگه کمتر فرصت میکنن به تولید شبهات جدید دست بزنن. دو، ابزار پیاده سازی این روی کرد به نظر میاد در دنیای فعلی ابزار مناسب برای تبلیغ و پیاده سازی هر نوع عقیده و دیدگاهی استفاده از رسانه‌های امروزی است، مثل سایت انواع شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام. در واقع این رسانه‌های امروزی هم در دسترس و مورد استفاده خیلی از مردم دنیا هست، هم کار کردن باهاشون برای خیلی ها ساده است، هم پتانسیل انتقال مطالب مختلف را در قالب‌های جذاب سمعی و بصری داره و در یک کلام با توجه به این پتانسیل هایی که داره از بازدهی کیفی و کمی بالایی برخوردار است. از طرف دیگه برای رسیدن به این بازدهی باید هم در تولید محتوای خام توانمند بود، هم باید در پیاده سازی این محتواها در قالب های زیبا و جذاب مثل کلیپ های کوتاه تصویری توانمند بود و هم باید حداقل به زبان های کاربردی تر دنیا مثل انگلیسی و عربی و فرانسه تسلط داشت. سوم، روش پیاده سازی این روی کرد از طریق این ابزار. اولا میشه مثل یک آنتی ویروس به طور مستقیم و غیر مستقیم به شبهات وهابیت و دشمنان تشیع بپردازیم. منظور از مستقیم پاسخ دادن به آن شبهه با ذکر خود شبهه است و منظور از غیر مستقیم این است که بدون مطرح کردن خود شبهه بلکه صرفاً از طریق رسوندن مطلب مستدل و مستند به مخاطبین اون مطلب معرفتی را بیان کنیم که اگر مخاطب با شبهه مرتبط با آن مطلب مواجه و درگیر شد قبلاً پاسخش را دریافت کرده باشد. ثانیاً باید بتونیم زیبایی‌ها و اون لذتی که از دین و دینداریمون می‌بریم رو برای مردم دنیا به نمایش بذاریم، مثل زیبایی های حجاب، زیبایی گریه و عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام، زیبایی پیاده روی اربعین، زیبایی اطاعت و عبادت خداوند متعال. در واقع اونها از این طریق میتونن با لذت دینداری آشنا بشن و کمی طعم اون رو بچشن. این مطلب برای اونها انگیزه ای میشه برای پیگیری های بعدی اونها برای آشنایی با این دین. سالسن به نظر ضرورتی نداره که از همون ابتدا برای همه اونها معارف عمیق دین معرفی بشه، بلکه میشه بعد از اینکه مرحله قبل رو پیاده سازی کردیم برنامه داشته باشیم برای افرادی که تمایل دارن به معارف عمیق‌تر دسترسی پیدا کنن، به این صورت که این برنامه زیر نظر اساتید و عالمان دینی برای اونها پیاده سازی بشه. به نظرم میاد مطالبی که عرض کردم برای ما قابل دستیابی و اجرا هست و پیاده سازیش خیلی پیچیده و دشوار نیست و میشه با هم افزایی و به اشتراک گذاشتن توانمندی ها در هر یک از این قسمت ها انشاءالله به نتایج قابل توجهی دستیابی.
خب ما قسمت رسانش رو که گفتن یه توضیحی دادیم، من یه توضیح دوباره بهش میافزایم. الان فرض کنید شما میخواید یه رسانه تولید کنید، اول بفهمید که مجریش آقا باشه یا خانم باشه، مجریش متنوع باشه یا ثابت باشه، کلیپی که میخوایم بذارین توش روحانی باشه یا غیر روحانی. خیلی خوب، غیر روحانی میذاریم، 5 تا کلیپ غیر روحانی میذاریم 5 دقیقه، مجری هم بیاد آقا باشه یا خانم باشه، قاعدتا میگین آقا باشه دیگه، خب قاعدتا بعد آقا هم بیاد و یه نیم ساعت هم یه دکلمه بخونه، خب 45 دقیقه، بقیه 24 ساعت رو پر کنیم، چون گفتین جذاب دیگه. یه سریال میخوام بسازن چیکار میکنن جذاب بشه؟ یا باید بازیگرش شدید باشه، یا باید آرایشش شدید باشه، یا باید توش یه رقصی داشته باشه، یا باید توش خشونتی داشته باشه. سریاله اگه 2 تا دونه قسمتش توش خشونتی یا یک عشق مجازی نباشه اصلا بقیه تعقیب نمی کنن. یا توش یه خیانتی چیزی نباشه بقیه تعقیب میکنن. حالا میخوایم موسیقی هم مثلا نذاریم، موسیقی هم نذاریم، خب حالا چیکار میکنیم؟ بقیه رسانه رو پر کنیم. بعد اما بقیه اون 24 ساعت چجوری پر کنیم؟ 45 دقیقش پر شد. تبلیغ کی به شما تبلیغ میده؟ بعدم شما هر چیزی تبلیغ میکنی؟ برای یه همچین رسانه شما پفک تبلیغ میکنی؟ پاپکورن تبلیغ میکنی؟
تکرارش
میذاری میشه 2 ساعت. هر کی شما بگی. این چون گفتن رسانه میخوام بگم یه همچین چالشی داره.
نه
ما سوالمون این بود، ما در مقابل این همه تبلیغات وهابیت چیکار میتونیم بکنیم؟ ما شما میگی من یه مدرسه دارم، تو مدرسه هم این کارها رو میتونم بکنم، میگم اون بسم الله.
آخه میشه این سوال رو خیلی کلی‌تر پرسید که این جوابها رو خیلی بهتر شامل بشه. وقتی زمانی در برابر تبلیغات وهابیت، یعنی با کسی کار داریم که الان مخاطب اون تبلیغات شده. میدونی من فکر میکنم جامعه رو اگه بخوام تبلیغات رو معطوف کنیم به کل جامعه، بعد 2 دسته بکنیم. یه عده کسایی که دنبال مسئله دینی هستن و تحت تاثیر این تبلیغات وهابیت حالا مثلا دارن به انحراف کشته میشن. یه عده دیگه هستن اصلا
تو این باغا نیستن.
آره اصلا نوبت به این حرفا نرسیده. ما تازه باید بیان هویت شیعی به اینها رو شروع بکنیم. هویت دادن. خب همین راههایی هم که پیشنهاد شد به نظر من کل این مجموعه رو پوشش میده، نه فقط اون قسمت
ما الان داریم میگیم. ما دقیقاً الان آقای حکمت تا هفته بعد چیکار میتونه بکنه
برای
برای هر کدومش میتونی به این بالاخره یکی
دوم باشه. من دو تا کتاب راجع به وهابیت پیدا میکنم پاسخ به شبهه ها.
خب
میام مشکل اون بنده خدایی که الان دقیقاً
نه ما بیش از این الان تو ذهنمونه دیگه، الان ما راجع به یه آدم و دوتا آدم که صحبت نمی‌کنیم، ما انت شبکه تبلیغ وهابیت داریم.
اولویت با چیزه اصلا هویت بخشی بشه.
خیلی خوب شما میگی من، ببین الان من بخوام جمله شما رو بگم میگم میگی من برای مقابله با وهابیت شبهات مختلف تلاش‌های غیر دینی من فکر میکنم بهترین کار یا تنها کاری که الان میتونم بکنم اینه که بیام به شیعیان جامعه خودم هویت شیعی بدم. میگم خب یعنی دقیقاً الان چیکار میکنی؟ من این آخرشو میخوام نه اون قسمت بیانیشو. میگم دقیقاً الان چیکار میکنی؟ ببین مثلا طرف میگه که حالا من که نویسندگان هر کدوم این جملاتو الان نمیدونم کیم نوشتم، مثلا میگن لذت از دین را به اونها منتقل میکنم. میگه خب الان یعنی دقیقا تا هفته بعد چی کار میکنی؟ میگم خب من اینجا برسم. هر کدام اینا الان رسانه را به عنوان مثال گفتم چون من خودم توش تفحص کردم. حالا من یه خود ممکنه 45 دقیقه بیشتر بتونم یه حرفی بگم مثلا میشه، ولی 2 ساعت بقیهشون خواهی چی کار کنی؟ اصلا الان این شبکه هایی که وجود داره چرا کسی رو این شبکه وای نمیسته؟ به یه تعبیری تو روانشناسی رسانه میگه آقا دیگه شما زمان فیلتر کردن گذشته، تو جوری تربیت کن خودش دیگه رو این شبکه وای نمیسته. به خاطر همین شما بهترین شبکه های دینی رو هم بگذاری طرف روش توقف نمیکنه، یه جوری مغز و شستشو میدی که دنبال موسیقی میگرده. خب معلومه میره اون شبکه، و اون شبکه چون انواع موسیقی ها رو برگزار میکنه، نمیدونم یه زمانایی خیلی دقیق نمیدونم باز شاید شما بهتر بدونی، مثل یه حالت مسابقات جهانی مثلا موسیقی و این حرف ها مثل که دارن، بعد همه اینا رو هم پوشش رسانه‌ای میدن، بعد همه اینا هم از نوع لباسی که میپوشن، از پشت صحنه هاش، از تبلیغاتی که میکنن چقدر استقبال داره. یا توی بعضی از این شبکه‌های مجازی که آدم میزنه الان چند نفر بازدیده زنده داره، شما نگاه کن اصلا عددا چجوریه، یه دونش با محتوا نیست، نه محتوای علمی نه محتوای حتی مستند علمی، هیچی، صفر صفر. خب حالا من در برابر اینا 5 تا رسانه بزنم، من نمیگم رسانه نزنیم، اول که گفتم منم میخوام همین کارو بکنم، اما تولید و محتوای چجوری؟ و بعد با فرض صحت گفته ی آقای قرائتی به عنوان یه آدم که تو این کار تجربه داره، یا آقا اصلا انگار داری مثلا آب تو آون میکوبی، مخاطبی نداری، 4 تا مخاطب داری، اونم چجوری گوش میدن؟ پس ما حالا برای این که بچه هم دیگه حجمه آوردن به یخچال و اینا، اگه اجازه بدین یه تنفسی بگیریم، بعد هم موارد دیگر رو بخونیم، هم فرمایش شما رو باز بهش توجه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.